فمأواه ومنتواه بأبي أنتم وأمي ونفسي كيف أصف غزن ثنائكم وأحصي جميل بلائكم وبكم أخرجنا الله من الذل أفرج عنا غمرات الكروب وأنغذنا من شفا جرف الغلكات ومن النار بأبي أنتم وأمي ونفسي بمبالاتكم علمنا الله مظالم ديننا وأسلغ ما كان فسد من دنيانا بمبالاتكم تمت الكلمة وغزمت النغمة واختلفت الفرقة وبمبالاتكم تقبل الطاقة المفترضة لكم المودة الواجبة الدرجات الرفيقة والمقام المحمود والمكان المعلوم عند الله عز وجل والجاه العظيم والشأن الكبير والشفاعة المقبولة ربنا يا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا يا ولي الله إن بيني وبين الله عز وجل ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم خدایا اگه تا به این لحظه ما رو نبخشیدی و نیامرزیدی از سایه قلم عف بر جرایم اعمالمون بکش و به حق من اعتمرکم علا سرند و استرقاکم امر خلقه وقرن طاقتكم بطاقتهم لما استوعبتم ذنوبي وكنتم شفقائي فإني لكم مطيع من أطاعكم فقد أطاع الله ومن عصاكم فقد عصى الله ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله اللهم إني لو وجدت شفقاء أقرب إليك من محمد وأهل بيتك الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم شفقائي فبغضهم الذي أوجبت لهم غلاي أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بهم وبغضهم وفي زمرة المرهومين بشفاعتهم إنك أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين وسلم تسليما كثيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل
فالشهره اگر داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، سوی تو به امید عطا آمده‌ام. جز درگه تو کجا پناه است مرا؟
خب دوستان و همراهان رادیو معارف، قبول باشه انشاءالله تقدیم شما کردیم در برنامه خلوت آن زیارت جامعه کبیره رو با نوای حجت الاسلام محمدپور. التماس دعای خیلی داریم از شما بزرگوارانی که در این چنین ساعت و دقایق و لحظه های دستی به دعا دارید. پی میگیریم بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف رو با زمزمه های معرفت با سخنان آیت الله مصباح یزدی به مدت 30 دقیقه.
راه تو به هر روش که پویم خوش است، وصل تو به هر جهت که جویم خوش است، وصل تو به هر جهت که جویم خوش است.
زمزمه های معرفت.
روی تو به هر دیده که بینند کوست، روی تو به هر دیده که بینند کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویم خوشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهی العالمین ابی القاسم محمد فعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتي إمام الراهي رضوان الله عليه صلواتي إهداء منكم. هم شد که در روايات شریف چنین وارد شده که خدای متعال حقوقی برای بندگان نسبت به یک دیگر وضع فرموده، حقوقی که با هم متناسب و همسنگ و متبادل هستند. در میان این حقوق یک حق از همه بزرگتر و دارای عظمت بیشتری است و اون حق والی بر رعیت، حق زماندار بر مردم. یه توجیهی بر اساس مقدمه برای مطلب عرض کردیم که سرش چیه که حق والی حتی بر پدر و مادر بر سایر حقوق مقدم مهمتر. از فرمایشات امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه هم شاهدی آوردیم که بعضی عباراتش رو خوندیم ولی نرسیدیم تمام کنیم. در ادامه می‌فرمایند که اول نسبت به همدیگه خیرخواه و دلسوز باشید، بعدم در عمل به همدیگه کمک کنید. اگه اینجور شد، اون وقت والی فکر این است که کمک کنه به مردم، مردمان فکر این هستن که به والی کمک کنن تا به اهدافش برسن. اینا همه توضیح این بود که چرا حق والی اعظم حقوقی است که خدا برای بندگان قرار دادی. حاصلش هم این بود که در چند محور این حقوق قرار میگیرن. یکی تأمین نیازمندی های مردم است، یکی ایجاد وحدت و الفت و همدلی بین مردم است، یکی هم عمل کردن به احکام دین و رعایت مقررات شرعی است. اینا چیزایی است که باید والی رعایت بکنه، مردم هم کمک کنند در اینکه راهنمایی های والی را بپذیرند و بهش کمک کنند که موفق بشه در کار. یک سوال اساسی در اینجا موند که خب ما هی میگیم والی حق مردم را رعایت کنه، مردم حق والی را نه. اون حق را چیه؟ اجمالا هم در کلام امیرالمومنین سلام الله علیه بود، هم در توضیحاتش ما چند مرتبه اشاره کردیم که اینا را باید رعایت کنه. اما مشخصا که در مقام این است که بیان کند واقعا حاکم بر مردم چه حقایی داره. بخشی از روایات داریم در این زمینه وارد شده. حالا بحث های عقلیش، عرفیش، اینا را به مقداری عرض کردیم که وظیفه های والی چی هستن، حکمت این که باید حکومت وجود داشته باشه چیه. بنابراین وظایف هم از همون حکمت ناشی میشه. حاکم سر کار اومده برای چی؟ چه کم بودی بود در زندگی که حاکم میاد اونو جبران میکنیم؟ اگه اونو ما درست درک کنیم، ما معلوم میشه چند تا وظیفه حاکم نسبت به مردم داره. ولی حالا بنا گذاشتیم که اینا رو از روایات استفاده کنیم. باز بریم سراغ نهج البلاغه. ایها الناس ان لی علیکم حقا ولکم علی حقا. آهای مردم بدونید من یه حقی بر شما دارم، شما هم حقی بر من دارید. اما حقکم علی، اول حق مردم رو بیان کنم، اما حقی که شما بر من دارید، فالنصیحت لکم، که خیر شما رو میخوام، و توفیر و فیعکم علیکم. فیع اصطلاحی است در کلمات متشرعه و کلمات اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین به کار میره، تقریبا شبیه معادل شبیه درآمدهای اجتماعی است. البته شاخه‌های مختلفی داره، از نظر اسلامی خراج هست، خمس هست، زکات هست، موارد دیگری که مالیات هایی که حاکم تعیین میکنه بر اساس مسائلی که میدونه. اینا مجموعاً این را که براش درآمدش عائد مردم بشه، عائد همه جامعه و بیت المال ازش تشکیل بشه، اون را فیع بهش اطلاق میکنه. اولین وظیفه ای که حاکم داره که عموم مردم هم چون اون نیازهایی رو که درک میکنن، بیش از همه نیازهای مادی شونه. اول اینه که جامعه احتیاج دارد به این که نیازهای مادی که مال همه مردم هست، عموم مردم باید ازش استفاده کنن، مخصوصا اونایی که خودشون هیچ دسترسی ندارن و نمیتونن نیازهاشون رو تأمین کنن. فراهم کردن درآمدهای اجتماعی، درآمدهای بیت المال، این وظیفه حاکمه. اگه حاکم نباشه، هر کسی یه گوشه ای یا خب من این درآمد بیت المال من خودم اینجور مصرف میکنم. وقتی دولت اسلامی نیست، کمابیش همینجور هم میشه. در زمان دولت واصف قبلیم، بهترین راهی که مؤمنین داشتن برای اینکه حقوق شرعیشون رو بپردازن و در جایی مصرف بشه به فقها ها مراجعه میکردن. اون وقت که حکومت اسلامی نبود و ولایت امر و ولی امر مسلمین و این حرفا که در کار نبود، مرتبه نازلش این بود که اون کسی که در اون زمان اقرب هست و اهداف ائمه عطا سلام الله علیهم اجمعین بهتر میشناسه، بهتر میتونه عمل کنه، هر جایی در حدی که ممکن هست عمل کنه. حتی در قضاوت ها میخواستن این قضاوت شرعی باشه، میرفتن پیش یک فقیهی، میگفتن مجتهد جامعه شرایط، وجوهاتش را میدادن به مجتهد جامعه شرایط، احتیاط میکردن میدادن به مرجع تقلیدشون یا کسی که از مرجع تقلید اجازه داشته باشه. اینا به خاطر تنزل بود که حاکم واحد اسلامی وجود نداشت، وگرنه در یک جامعه اسلامی واحد یک دستگاه حکومتی باید باشه که نیازهای کل جامعه را تأمین میکنه. اگر به تنهایی نمیتونه، باید شعبه های مأمورینی در بلاد، در جای دیگه، در محلات مختلف تا، اما باید از یک سیستم باشه، یعنی یک مخروطی باشه در رأس مخروط ولی هم قرار گرفته، اونا دیگه شعبه هایی هستن که از اون ناشی میشن، با اجازه او کار میکنن. این نماد وحدت یک جامعه هست. اگه بیت المال واحد یک جامعه نداشته باشه، اینا جامعه واحد نمیشه حساب کرد. اگه این نشد باید تنزل کرد، وقتی با یکی نشد با دو تا، با پنج تا، با هر کسی که نسبتاً اصلح هست و روی وظیفه شرعی خودش بهتر میتونه اهداف اسلام را تحقق باشه. این شرایط اضطراری است، اونی که در اون زمان ها انجام میشود. اگر میسر باشد که دولت واحد اسلامی تشکیل بشه، یک دستگاه مالی خواهد داشت، یک سیستم مالی بیت المال خواهد داشت، همطور که زمان امیرالمومنین هر کدام موفق شدن که این حکومت تشکیل بدن به همین صورت. پس اولین کاری که حاکم باید انجام بده اینه که نظام مالیاتی و بیت المال جامعه را سامان ببخش، تا هم درآمدها به موقع خودش به بیت المال واریز بشه و هم در مقام مصرف به صورت صحیحی مصرف بشه. اینجور نباشه که در یک جا مثلا از چند کانال استفاده کنن، در یک جا هم عده‌ای محروم بمانن، چون این دستگاه واحدی که نیست، حسابی که نداره که این چقدر داده اون چقدر داده، به یه جایی گزارش داده بشه، رسیدگی بشه. این اندازه برایش میسر بود، این کمک میکنه، اینجا هم چاره هم غیر از این نیست، بهتر از این نمیشه. اما اگر توانست حکومت اسلامی تشکیل بشه، اولین کار این است که دستگاه بیت المال رو باید نظام ببخشه، سعی کنه درآمدها درست کسب بشه، زکوات درست جبایه بشه، مالیات هایی اگر لازم از زائد بر خمس و زکات و اینها تعیین میشه. در روایات داریم در زمان امیرالمومنین سلام الله علیه، غیر از واجبات هایی که بر انعام اربعه بود، هر برزانی، هر اسب باری باید مالیات، یک درهم مالیات بده. خب این در اصل خمس و زکات، ما برزان یعنی اسب بارکش، این مالیات نداره، زکاتی بهش تعلق نمیگیره، ولی فرمان امیرالمومنین بود که برزان در شهر باید، اونایی که حرکت میکنن اینا باید مالیات بدن، چون مالیات ها برای یک اداره جامعه کافی نبود. اینها هم طبعا وقتی این اسبای بارکش توی کوچه ها اینا را می افتادن، هزینه هایی برای مردم داد، گرد و خاک می شد، جاده ها خراب می شد، کثیف می شد، بالاخره حیوانات که رعایت نظافت راه ها و اینا رو نمی کنه. بلاخره کسی باید اینا رو بیاد ترمیم کنه، هزینه داشت. به خاطر این هزینه ها، این مالیات ها، این نشانه این است که حاکم شهر حق داره. اگر مالیات های اصلی، وجوهات اصلی کافی نبود برای اداره شهر و کشور، او تعیین میکنه. این که ما میگیم اطاعت دولت اسلامی واجبه، وقتی مالیاتی رو وضع میکنه باید پرداخت، نپرداختنش جرمه است، به خاطر این است که اینها از شؤون ولی امر مسلمینه و فرض این است که این بر اساس اذن او داره اینها انجام میگیره، در رأس اجازه اوست، او این نظام، این سیستم را امضا میکنه. یه اونی را که مثلا نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردن فلان مقدار مالیات ها مثلا پرداخت بشه، این مورد قبول ولی امر مسلمین هست، و این نظام را پذیرفته. اگه مخالفتی داشت اظهار میکرد. اطاعت در از این دولت اسلامی از بابی که اطاعت ولی امر است، و اون اطاعت امام زمان است. فقط جعلته حاکما علیکم. از این جهتی که میگیم اطاعت دولت اسلامی هم واجبه، مقرراتی هم که دولت اسلامی وضع میکنه واجب الاطاعه است، اما این یه شرط ضمنی داره، یعنی در صورتی که ما اماره‌ای داشته باشیم برای اینکه این مورد رضایت ولی امر و اذن او هست، و الا خود به خود اینا هیچ ارزشی نداره، هیچ اعتباری نداره. مثل زمان طاغوت که مالیات هایی که وضع میکردن، مؤمنین هرچی میتونستن فرار میکردن، نمیدادن مالیات ها رو، اونطور که امروز پولدارا این کار رو میکنن. در نظام اسلامی مالیات های میلیاردی رو ازش فرار میکنن، وقف کردن یک بقال و عطاری میگیرن، یخش رو میگیرن که تو فال مالیات ندادی و دیر شده و دیر کردش هم بدی. و هر حال اصل این مسئله که حاکم اسلامی حق دارد و اندازه نیاز جامعه اسلامی در موارد خاصی با رعایت مسائل جامعه مالیات وضع کند، این ما در اسلام داریم و در عمل هم امیرالمومنین سلام الله علیه و حسب نقلی که شده انجام داده. پس اولین وظیفه توفیر و فیعکم، فراهم کردن بیت المال شماست، درآمدهای عمومی که باید نفعش به کل جامعه برسه. و تعلیمکم کی لا تجهلوا، وظیفه دوم حاکم اسلامی فرمایش امیرالمومنین، حقی که مردم بر علی دارند. می‌فرمایند حق دومی که شما بر من دارید اینه که شما را آموزش بدهم چیزهایی را که نسبت به اسلام نمیدونید و نیاز دارید بهش، یا هر چه دیگه که برای حفظ جامعه اسلامی و رسیدن به مقاصد اسلامی لازم هست، از مقدمات و اینها. چون فرض بفرمایید قرآن که میخوان یاد بدن، برای فارسی زبان ها مقدمش باید زبان عربی رو یاد بدن، تا زبان عربی یاد نگیرن قرآن رو یاد نمیگیرن. و زبان عربی از واجبات شرعی نیست یاد گرفتنش، ولی از بام مقدمه است. برای کسی که بخواد با دین آشنا بشه و از منابع دینی استفاده کنه، باید از زبان عربی یاد بگیره. پس هر چیزی که دانستنش مقدمه است برای تأمین مصالح زندگی جامعه، چیزهایی که خدا انتظار داره از یک جامعه اسلامی، کمان که خود اونها واجب تعلیمش، مقدماتش هم لازمه. حالا مقدمات کجاست؟ البته باید متخصصین تعیین کنند. اون چه در همه دنیا مرسوم است که دو تا یا کمتر یا بیشتر وزارتخانه اصلا در دولتی تشکیل میشه برای آموزش، هم وزارت آموزش پرورش، هم آموزش عالی، هم بخشیش مربوط به وزارت ارشاد هم میشه. این تشکیلات که هست به خاطر همینه که اون نیازهایی که مردم به آگاهی به دانش دارند، عموم جامعه اینا رو احتیاج دارند، اینا باید تأمین میشه. اگه داوطلبانه کسانی اومدن تأمین کردن، خب دیگه موضوع نداره. اونقدر مردم خیر اومدن مدارس ساختن، دانشگاه ها ساختن، هزینه هاش تأمین کردن که دیگه چه احتیاجی نیست به اینکه دولت کمک بکنه، گردن دولت برداشته میشه. اما مادام این که تأمین نشده از طرف داوطلبی، وظیفه حکومت است که این نیاز کمبودهای جامعه را تأمین کنه. طبعا در هر زمانی تفاوت میکنه. یک زمانی بود که تعلیم مردم فقط تعلیم قرآن و مفاهیم قرآن بود، بحثه اون چه از تاریخ برمیاد از روایات و تاریخی، وقتی امیرالمومنین سلام الله علیه برای یک شهری یک نماینده حکومت میفرستادن، در واقع سه تا عضو داشت. یکی مسئول بیت المال بود که همون کاری رو که حاکم در رأس است نسبت به کل کشور اسلامی باید تحت نظر داشته باشه، شو مسئولش در هر شهری هر استانی باید کسی باشه که اون دستورات عمل کنه و به اجرا درمیاره. یکی هم قاضی بود، برای اینکه اختلافاتی که مردم داشته باشن باید قاضی حل کنه، یه مقام رسمی باید این اختلافات رو حل کنه و لا این اختلاف باقی میمونه، اون میگه اینجور اون میگه اونجور. این قاضی های اصطلاح غیر رسمی وقتی الزامی نداره اجرایش، باز مشکل حل نمیشه، باید یک کسی حرف آخر را بزنه بگه این مال توست بر اساس یه مقرراتی. فرض کن اختلاف بین زن و شوهر، بگه تو همسر او هستی یا نیستی، ازدواجتون صحیح است یا باطل است، مسائل اجتماعی را یک مقام رسمی باید. این قاضی جای بود و صاحب بیت المال یکی قاری قرآن بود، قاری که قرآن را به مردم یاد میداد، نه تنها الفاظش که تقریبا همه عرب ها بلد بودن، خوندن قرآن برای کسی که اهل زبان بود چیز مشکلی نبود. این که باید مسئولی داشته باشه که یاد بده، منظور این بود که مفاهیم را یاد بده، که منظور از این آیه چیه، چه حکمی را ثابت میکنه، چه را نفع میکنه. این سه تا مقام بود که انهو به زبان روز بخوایم صحبت کنیم، دولت اون روز سه تا دو وزارت خونه داشت. تدریجاً هی وسعت پیدا کرده، هی افزوده شد تا حالا رسیده به 20 تا، بیشتر کمتر، بعضی کشورها تا 30 تا وزیر اینا دارن، تقسیماتی که میشه به حسب نیازش. منظور اینه که حاکم اون کسی که نهایتاً امضا میکنه، حکمش برای مردم واجب الاطاعه هست، بعضی که این مراحل را طی کرد، مشورت ها انجام گرفت، طرح داده شد، تصویب شد، او اگر امضا کرد مردم باید بپذیره، چون حکم او حکم امام زمان را داره. اگر کسی مخالفت کنه بر راد علیه کر رد علینا، یا بر رد علیه کر رد علینا و هو على حد شرک بالله، مخالفت با امر ولی امر مسلمین حکم شرک شده، یک نوع شرکی است. یعنی مدیریت جامعه از فروع ربوبیت الهی است که خدا به پیغمبر و بعد به ولی امر مسلمین واگذار کرده. ما بگیم نه کسی دیگری باید بکنه یا طبق یه سیستم دیگری باید تعیین بشه غیر از اون چه خدا و پیغمبر فرمودن، این اون شرک است. یعنی ما دو تا منبع برای مشروعیت قائل شدیم، یکی حکم خدا، یکی حکم ایکس. اون چه مشروعیت دارد، یعنی یک متدین وظیفه خود میداند که باید اطاعت کند، باید به نحوی انتساب پیدا کنه به معصوم و به حکم خدا. آموزش برای این بود که چیزایی که مردم نمیدونن و احتیاج به دانستن بهشون یاد بده. ولی همون تعبیری که ما از قرآن گرفتیم و همه میدونیم و امروز هم در حتی الفاظ سیاسی خودمون به کار میبریم، میگیم آموزش و پرورش. این دو مقوله است. آموزش فقط این است که مفاهیمی به طرف منتقل بشه، بداند اینو، وقتی سوال میکن بلد بشه جواب بده، این میشه آموزش. اما پرورش اینه که مقدم